چشم به جهان گشود. درباره اسم، لقب، کنیه، نام پدر، تاریخ و محل ولادت وی اختلاف نظری وجود ندارد. محل تولد او را توس نوشتند و خود خواجه نیز در بسیاری از تألیفاتش خود را توسی خوانده. چنان که در مقدمه زیج ایلخانی آورده است: من بنده کمترین نصیر را که از توسم. با این اوصاف عده‌ای از مورخان از جمله حمدالله مصطفی میگوید اصل خواجه از دهی بوده به نام ورشاه که از توابع جهرود قوم است که در آن زمان جزو ساوه بوده است، ولی چون اجداد او به توس رفته اند، خواجه نیز در آنجا به دنیا آمده و به توسی شهرت یافته است. پدر خواجه محمد ابن حسن از فقهای امامیه و محدثان توس بود و خواجه نصیرالدین نیز نزد چنین پدر دانشمندی پرورش یافت. خواجه مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول را نزد پدرش آموخت و پس از آن نزد داییش نورالدین محمد ابن علی علم حدیث آموخت و سپس مقدمات منطق و حکمت را یاد گرفت و بر حقایق علوم طبیعی و الهی واقف شد و در همین احوال حساب و هندسه و جبر و موسیقی را نیز با دقت تمام فرا گرفت و بعد از آن در ابتدای جوانی برای تکمیل معلومات از دیار خود توس به نیشابور رفت. خواجه نصیرالدین به تحصیل دانش علاقه زیادی داشت و از دوران جوانی در علوم ریاضی و نجوم و حکمت سرآمد شد و از دانشمندان معروف زمان خود گردید. به همین دلیل او را یکی از سرشناسترین و با نفوذترین دانشمندان تاریخ اسلامی ایران دانستند. عزیزان، شهر نیشابور در آن زمان یکی از 4 شهر بزرگ خراسان در شمال شرقی ایران بود و به مدت چند قرن یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد. خواجه نصیرالدین مدتی در این شهر ماند و از محضر بسیاری از دانشمندان بهره برد و در اقسام علوم تبحر پیدا کرد. آنچه خواجه را در میان دانشمندان اسلامی ممتاز می کند احاطه وسیع او بر علوم گوناگون است، از ریاضیات، نجوم، علوم الهی، فقه، عرفان، تصوف، منطق و فلسفه گرفته تا شعر و پزشکی. خواجه در دوران جوانی تمام این علوم را نزد استادان عصر خود فرا گرفت و در همه آنها ممتاز و سرآمد شد. خواجه نصیرالدین در خدمت بسیاری از حکما و دانشمندان زمان خود شاگردی کرد. از جمله استادان وی فریدالدین داماد نیشابوری از حکمای آن عصر و خواجه قطب الدین مصری از بزرگترین شاگردان امام فخر رازی بوده است. قطب الدین مصری در نیشابور ساکن بود و خواجه ظاهراً قانون بوعلی را نزد وی آموخته. گروهی از دانشوران خواجه نصیرالدین طوسی را خاتم فلاسفه و برخی او را عقل هادی اشعر یعنی 11 نام نهادند. علامه حلی از علمای بزرگ که یکی از شاگردان خواجه نصیرالدین است درباره استادش چنین می نویسد: خواجه نصیرالدین طوسی افضل عالمان عصر ما بود و از علوم عقلیه و نقلیه مصنفات بسیار داشت. او اشرف کسانی است که ما آنها را درک کرده ایم. در خدمت او الهیات، شفای ابن سینا و تذکره‌ای در هیئت را که از تألیفات خود آن بزرگوار است قرائت کردم. پس او را عجل محتوم یعنی مرگ دریافت و خدای روح او را مقدس کند. میگویند هولاکو با وجود خونخواری و سنگدلی علم پرور و دانش دوست بوده و به علم کیمیا و طالع بینی و احکام نجوم علاقه بسیار داشته است. وقتی که هولاکو به فرمان روایی اسماعیلیان پایان داد، خواجه نصیرالدین طوسی را در خدمت خود نگاه داشت. خواجه نصیرالدین طوسی که در بیشتر علوم و مخصوصاً در ریاضیات و احکام نجوم متبحر و سرآمد همه بود، در هولاکو خان بسیار نفوذ داشت و او در امور مهم با خواجه طوسی مشورت می کرد و در واقع او را به وزارت خود برگزیده بود. جورج سارتون مورخ آمریکایی در کتاب تاریخ علوم آورده که نصیرالدین طوسی به واسطه معلومات طالع بینی خود نفوذ فراوانی در هولاکو پیدا کرد و گفته شده که هولاکو جرأت نداشت هیچ کاری را بی مشورت منجم خود انجام دهد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید.
عزیزان همراه، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم نوآوری امشب را همراهی بفرمایید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما باشید. عزیزان، محققان دانشگاه راکفلر به رهبری یک دانشمند ایرانی الگوریتمی جدید برای ردیابی فعالیت نورون‌های مغزی پیدا کردند. علی پاشا وزیری، محقق و رئیس آزمایشگاه نوروتکنولوژی و بیوفیزیک دانشگاه راکفلر، با همکاری گروهی از محققان موفق شد از روشی مبتنی بر میکروسکوپ برای بررسی فعالیت‌های نورون‌های مغزی موش استفاده کند. این الگوریتم به دانشمندان کمک کرد تا سیگنال‌های خاصی را میان صدها نورون در یک فرایند ردیابی کنند. هدف این دانشمند و همکارانش درک بهتر از فعالیت مغز با کنترل دینامیک بخش‌های مرتبط و سه‌بعدی شبکه نورون هاست. به کارگیری این روش در مغز موش‌ها با یک مشکل عمده روبرو بود، زیرا برای ثبت فعالیت نورون ها به طور همزمان تصاویر نیز باید به طور همزمان توسط یک دوربین گرفته شود. همین مشکل تشخیص دادن سیگنال‌های ارسالی از سلول‌ها را سخت‌تر می‌کرد. در نتیجه در پژوهش‌های پیشین نورون‌ها در تصاویر به شکل انبوهی از سلول‌های به هم پیوسته به نظر می‌رسیدند. اما الگوریتم وزیری و همکارش امکان شکار مکان نورون‌های مجزا و همچنین زمان ارسال سیگنال آنها را فراهم می‌کند. دانشمندان همچنین توانستند سیگنال های موجود در داخل بخش سه‌بعدی مغز را که حاوی چند لایه نورون بود ثبت کنند. چندی پیش شاهد دستاورد جدید علمی و بی‌نظیری بودیم که احتمال دارد مشکل بیماران مفصلی را برای همیشه حل کند. محققان دانشگاه کالیفرنیا با ارائه شیوه نوین قضروف مصنوعی تولید کردند که شباهت خیره کننده‌ای به نمونه طبیعی دارد. محققان امیدوارند که این فناوری جدید به بیماران مبتلا به ورم مفاصل کمک کند تا زندگی بهتری نسبت به قبل داشته باشند. بر اساس نتایج این تحقیق می توان از این نوآوری برای جایگزین سازی بافت قضروفی آسیب دیده در ناحیه ران و زانو استفاده کرد. قضروف بافتی مهم در حد فاصله استخوان هاست که امکان می دهد اندام ها در جهت های مختلف حرکت کنند. پیش از این دستاورد علمی اکثر تلاش ها برای تولید و استفاده از قضروف مصنوعی به دلیل فشار زیادی که به طور طبیعی بر مفاصل وارد می شود و نداشتن مقاومت قضروف های مصنوعی ناکام مانده بود، اما این نقصان در نوآوری محققان دانشگاه فلوریدا برطرف شده است. این محققان در محیط آزمایشگاهی موفق به تولید بافت قضروفی جدیدی شده اند که بارها محکمتر از بهترین نمونه های قبلی است. این قضروف مصنوعی جدید در حیوانات مختلف آزمایش شده است و قرار است در دوره های طولانی مدتی آزمایش شود تا در نهایت مجوز به کارگیری آن در انسان از سازمان غذا و داروی آمریکا دریافت شود. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، تکرار نمایش شما را دعوت به همراهی می کند.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
روز آمرزش، نویسنده فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. کارگردان حمید منوچهری.
بنگر ابن وحد، با این دوری مسافت از تبوک تا مدینه، رسول خدا بیدرنگ به عادت معمول خیش که از راه می رسید به مسجد شده.
دو رکعت نماز گذاشت و اکنون برای ملاقات با مردم مسجد نشسته.
اینک بازماندگان از جهادند که با عذر و بهانه به پیش رسول خدا می شود.
ابو خیثمه، او که روی خود به دستار پوشیده، چه کسی بود که از پیش رسول خدا برخاست؟
بگمانم که آری، بگمانم کعب ابن مالک باشد.
به راستی کعب است؟
آری عمر، هموز.
از کجا دریافتی کعب است؟ او که روی خود به دستار پوشانده.
من ابن مالک را به هر هیئتی که در آید می شناسم.
بنگر ابو خیثمه، میخواد از مسجد بیرون شود.
بیا در پی او برویم تا دریابی کعب ابن مالک از که چهره خیش به زیر آن دستار نهان کرده. بیا بیا. کعب ابن مالک، کعب ابن مالک، چه شده؟ چرا جوابم نمیدهی کعب؟
اشتباه گرفتی برادر. من به مدینه غریبم و هیچ کس را نمی‌شناسم.
ابو خیسمه رهایش کن.
تو روی خود به دستار پوشانده ای کعب، اما من صدایت را از پس دستار نیز می‌شناسم.
من این کعب را که ازم سخن می‌گویی هیچ نمی‌شناسم.
ابو خیسمه از این کار درگذر، بیا بازگردیم.
تو راه رفتنت نیز به کعب ابن مالک می‌ماند.
تو گویا نمی‌خواهی سخن همراه خیش بشنوی یا دست از من بداری.
تو این نگاهت نیز به کعب می‌ماند.
بس است دیگر، من نه کعبم نه ابن مالک.
بدان که به این سخن خود و پدرت را انکار کردی.
تو نمیخوای خاموش شوی یا هم باشد خود خاموشت میکنم.
دست بکش ابو خیسمه، بیا برویم.
رهایم کن ابن وهاب. مرحبا، مرحبا به تو. شمشیری که باید علیه دشمنان خدا و رسولش از غلاف بیرون میشد، اینک به روی یاران پیامبر میکشی.
تو
انگر آخر با یار ما چه کرده ای که نسب و نام پدر خود نیز انکار می کند؟
ابو خیسمه،
انصاف نبود با کعب که یار ما بود و مدح رسول خدا می کرد چنین کنی؟ بگو آخر چگونه این خاری و ذلت برای او خواستی؟
از برای خدا، بس است، دیگر بس است،
بس است. کعب، انگامی که این ضربت بر یار ما کعب فرود می آوردی، جوان مردیت به کجا شده بود آخر؟ نگفتی ابن مالک نمی تواند با این جراحتی که برای او خواسته ای سر کند؟
از برای خدا هیچ رأفتی به دل نداری؟
بگذار بگوید عمر، بگذار بگوید.
چه شد گذاشتی که کعب ابن مالک از حکم رسول خدا روی بگرداند و به این ذلت در افتد؟
ابو خیسمه، به آن روزی بیندیش که میتوانست پای تو نیز بلغزد و سخن رسول خدا را اجابت نکنی.
آری 30,000 وسوسه به شمار 30,000 مرد سپاه رسول خدا بود که میتوانست ما را از پیامبر باز دارد. میخواهم بدانم مهار وسوسه ی کعب چقدر محکم بود که نتوانست خود را از بنده ها رها کند. آن کعب به مدینه چه بود که تو را از رسول خدا باز داشت؟
هیچ، هیچ نبود. نه اگر چیزی هم بود کجا هم سنگ اجابت کردن سخن رسول خدا می شد.
رسول خدا تا تبوک نامی از تو نبرده بود ابن مالک. شاید امید آن داشت که بتوانی بر هر آنچه که تو را به ماندن در مدینه وسوسه می کند غلبه یابی. اما هنگامی که در تبوک میان اصحاب خود نشست، پرسید کعب چه کرد؟ مردی از بنی سلم پاسخ داد: ای رسول خدا، جامعه های فاخر و تکبر او را در مدینه نگاه داشت.
آنگاه معاذ گفت: چه بد گفتی برادر، به خدا قسم ای رسول خدا، ما از کعب جز خوبی ندیده ایم.
پس از آن رسول خدا دیگر از تو هیچ سخنی نگفت.
بگو اینه که پیش رسول خدا بودی برای تخلف خود چه عذری آوردی؟
هیچ.
هیچ؟
هیچ عذری نداشتم که آن را بهانه همراه نشدنم با او قرار دهم.
عذری نداشتی و پیامبر از تو درگذشت؟
چه کسی گفت که رسول خدا از گناه من درگذشت و عفوم کرده؟
ابو خیسمه،
آره، از کعب ابن مالک کناره بگیرید تا از غضبی که او را در بر گرفته بر کنار بمانید.
چگونه از میان آن 80 نفری که به مدینه مانده بودند رسول خدا برای تو از خدا طلب مغفرت نکرد؟
آنها هر یک عذری آورده و بر ناتوانی خود از همراه شدن با پیامبر سوگند یاد می کردند. رسول خدا سخنشان پذیرفته با آنها بیعت می کرد و برایشان از خدا طلب مغفرت کرده باطنشان را به خود وامی گذاشت. اما چون من نزد رسول خدا شدم، تبسمی کرد که نشانی از خشم داشت. از من پرسید: چرا عقب ماندی؟ مگر شطور خود را نخریده بودی؟ گفتم: چرا، به خدا قسم ای رسول خدا، اگر امروز نزد هر کس از مردم دنیا نشسته بودم، گمان می کردم با عذر تقصیر آوردن از خشم وی در امان خواهم ماند. اما اکنون خدا قسم یقین دارم که اگر با سخنی دروغ تو را از خود خوشنود سازم، به زودی خدا با وحی خیش تو را از گناه من آگاه ساخته و بر سر خشمت خواهد آورد. اما اگر راست بگویم از آن در خشم شوی، امیدوارم در نتیجه آن راستی خدا از گناه من درگذرد. پس از آن سوگند خوردم که برای یاری نکردن او هیچ عذر بهانه‌ای نداشتم و هرگز در زندگی خیش نیرومندتر و تواناتر از آن روزی نبودم که او را همراهی نکردم.
کرد این سخنان که گفتی، رسول خدا تو را چه پاسخ داد؟
پیامبر گفت سخن به صدق و راستی گفتی ابن مالک. پس برخیز تا بنگریم خدا درباره تو چه می‌فرماید.
رسول خدا تنها برای تو از خدای خیش آمرزش و استغفار نخواست؟
نه ابو خیثمه، نه. مرارت ابن ربی و هلال ابن امیه نیز چون عذر و بهانه ای نداشتند بیاورند همان پاسخ از رسول خدا شنیدند.
وای بر آنان، وای بر آنان و بر تو که از آمرزش و مغفرت خدای سبحان بر کنار مانده ای.
چه کردی کعب؟ چه کردی با خود که از رحمت خدا محروم شدی؟
ابو خیثمه، اگر میخواهی از خشم پروردگار خیش در امان مانی، بهتران است از این مردی که غضب خدا در او گرفته حذر کرده و دوری کنی.
چه میگوی ابن مالک؟ از ما میخواهی؟
آری، باید مردانی را که خدا و رسولش روی از آنها گردانده اند به خود واگذارید و از آنها کناره بگیرید.
ابو خیثمه، تو در میابی که او چه میگوید؟
بگو منم که آری کپ، آیا این سخن که گفتی؟
آری ابو خیثمه، آری. فرمان خدای رحمان و حکم رسول اوست که مسلمانان از سخن گفتن با ما ستن حذر کرده و همه از ما کناره بگیرند.
پس این که از ما میگریختی و نام خداشا میکردی؟
نمیخواستم شما نیز به سبب تخلف از حکم خدا و رسولش عاقبتی چون من بیابید.
ابو خیثمه،
آرام باش. ما نمیدانیم این حکمی که رسول خدا کرده تا چه هنگام است. شاید این فرمان چندان به طول نینجامد.
پیامبر پایانی برای این تحریم مقرر نکرده ابو خیثمه. پس بهتران است بیدرنگ از کعب که غضب بر او فرود آمده بگریزیم.
ابو خیثمه، از برای خدا بیا برم.
یاری بگریزید، مبادا که هلاکت کعب ابن مالک در شما بگیرد.
بیا ابو خیثمه، بیا برویم.
باشد، برویم.
یاری شتاب کنید، بگریز عمر، بگریز ابو خیثمه. از این نفرینی سیه روز به سوی پیامبر رحمت بگریزید.
یا برادر بگیر، این نیز 100 درهم دیگر برای متاعی که به مدینه آورده ای.
پارچه های نیکو را مالک شدی برادر. حال بگو بدانم کعب بی مالک را به کجا می توانم بیابم؟
کعب بی مالک؟ تو بازرگان شامی را با کعب ابن مالک چه کار؟
در مدینه چه روی داده؟ این که بازرگانی غریب نشان از مردی بگیرد چه جای شگفتی و حیرت دارد؟
این خواهم بدانم تو با مردی که تمامی اهل مدینه از او روی گردانند چه کار داری؟
چرا؟ چه شده که مردمان شهر از کعب ابن مالک روی گردانند؟
چگونه تو نمیدانی؟ خبر او به همه جا رسیده است. او از حکم خدا و رسولش سرپیچی کرده و روی از جهاد برتافته.
از میان مردم مدینه تنها اوست که این تخلف کرده؟
نه بازرگان، کم از 100 تن بودند که هر یک عذری آورده و از رسول خدا خواستن که برایشان استغفار خواسته و از خدا طلب مغفرت کند. اما هلال ابن امیه و مرارت ابن ربی و کعب ابن مالک برای همراهی نکردن با رسول خدا و یارانش هیچ بهانه‌ای نیاورده و حکم خدا و رسولش را برای گناه خیش گردن نهادند. اکنون به فرموده پیامبر مسلمانان باید از سخن گفتن با کعب ابن مالک و آن دو تن دیگر بپرهیزند.
پس به همین خاطر هنگامی که نشانی کعب را از تو پرسیدم حیرت کردی و در شگفت شدی؟
آره، و تو چون مسلمانی باید حکم رسول خدا را پیروی کرده و از سخن با کعب ابن مالک پرهیز کنی.
فرمان برداری از حکم رسول خدا بر همگان فرض و واجب است، اما من ناچار از دیدار او هستم.
از چه روی ناچاری؟
آخر من از همسر او سفارش کوزی عسل گرفتم که همتای آن به هیچ کجا یافت نمی شود. اکنون آن عسل برای او از شام به مدینه آورده.
ای بازرگان، کوزه ی عسل خود به دیگری بفروش تا که از حکم رسول خدا بیرون نشود.
نمی توانم عسل خود به دیگری بفروشم، چون نیمی از بهای آن را از پیش گرفتم.
پس عسل خود به شام بازگردان و به وقتی دیگر آن را برای کعب بیاور.
چه هنگام بیاورم؟
به روزی که آمرزش خدای رحمان پسر مالک را رسیده باشد.
می توانی بگویی روز آمرزش کعب ابن مالک چه هنگام است؟
من نمی دانم، خدا و رسولش به این خبر آگاه ترند.
آنان نیز این خبر را هرگز به یک بازرگان شامی باز نمی گویند. پس بگو کعب ابن مالک را به کجا می توانم بیابم؟
بازرگان، نیازی نیست چندان جستجو کنی، اینک اوست که به بازار در آمده.
کجاست؟
آنجاست. هموز که همگان خود را از سر راهش کنار می کشند. برو عسل شامی خود به او برسان تا کام خیش به آن شیرین کند. برو.
پس او کعب ابن مالک است، مردی که به تخلف خود محمد ابن عبدالله را ناخشنود کرده. اگر بتوانم این گوهر گرانبها را از مدینه به قسطن ببرم، بیشک ابن ایهم والی قسطن بهایی در خور آن به من میدهد. حارس، ابتدا باید بکوشی تا آن گوهر را از آن خود کنی. کوش باش و خوش در کمین بیشی، اینک شکار تو نزدیک می شود. هان تو، کعب ابن مالک،
تو مرا خواندی؟
تو مگر نامت کعب ابن مالک نیست؟ یا شاید به سببی که دیگران نمی دانن نام خود دیگر کرده ای؟
پسر مالک باعث هر سببی که شده باشد گناه آن به گردن گرفته، عقوبتش میپذیرد، اما نام پدر خود فرو نمیگذارد.
به من گفته بودم که به شاعری شهره ای، اما گمان نمی کردم که نازک دل نیز باشی. بگذار تو را به نامی که خوشتر داری بخوانم. کنیه عبدالله را که رسول خدا به تو داده میپسندی؟
توی غریبه، بدان دیگر کسی رخصت ها ندارد کعب را به کنیهی که پیامبر به او بخشیده بخواند.
پس تو را ابو بشیر میخوانم، همان نامی که به جاهلیت داشتی.
غریبه، گویا در پی فتنه هستی که گریبانت گرفته و تو را در هم بکوبد.
من در جستجوی گوهری نایاب به نام کعب ابن مالکم.
گوهری نایاب؟ چه شد که به جستجوی این گوهر نایاب برآمدی؟
پیشکشی با خود دارم که باید به کعب ابن مالک برسانم.
پیشکش؟ و سوی چه کسی؟
والی قسام جبلت ابن ایهم.
والی قسام؟ همو که با لشکریان روم همراه شده بود برای در هم شکستن سپاه رسول خدا.
آرام آرام کب آرام قوقا مکن. والی قسام همراه نامه کوزه عسل به پیشش فرستاده تا کام خود به آن شیرین کنی پس از تلخی رفتار محمد ابن عبدالله.
نامه و کوزه عسلی را که آورده ای به سوی والی قسام بازگردان.
چرا آخر؟
به او بگو کعب ابن مالک روزدار است و نمیتواند از عسل او بخورد.
میدانم که روز نگه داشتن مسلمانان به رمضان است، پس اکنون هنگام دهان بستن و روز داشتن نیست.
روز نگاه داشتن کعب عهدیست میان او و خدایش که تا آمرزش گناهش باید آن را نگه دارد.
خب باشد، مگر چون نیست که هر روز داری باید به فرو شدن خورشید روزه خود بخشاید؟
چرا؟ چون این است.
پس به اصل این کوزه افطار کن که سخت شیرین است.
نمیتوانم، من نذر کردم جز به لقم نانی و جرعه آبی روزه خود نگشایم.
اگر بضاعت خرید شیر و خرما و گوشت بریانت نیست، کوزه را بپذیر و از کنار آن همه روزها به قدر هر چه میخواهی از طعام و میوه های حلوان بخور.
نمیدانم به کوزه عسل چگونه میتوان روزهای بسیار هر چه میخواهم از طعام و میوه های حلوان بخورم. شاید والی قسام گمان میکند عسل را در مدینه به جای زر برمیدارند.
اگر نامه و این کوزه بگیری در میابی که میتواند چنین نیز باشد. بگیر و در آن بنگر تا سکه زر یابی.
چگونه آخر این کوزه این که آکنده از سکه های زر است؟
سکه های زر که به عسل بیامیزد و که چه شیرین است.
چرا سکه های زر به داخل کوزه عسل ریختید؟
والی قسام این تدبیر کرد تا اگر به چنگ یاران محمد گرفتار آمدم گمان کنم کوزه عسل است که برای دوست دیرین خیش به پیشش آوردم.
شگفت، تدبیری است.
آری جبلت ابن ایهم والی قسام سخت مشتاق دیدار توست. من به دیگر روز از مدینه می شدم. اگر بخواهی می توانم تو را همراه اهل بیت خود از مدینه خارج کنم. اگر کوزه عسل نگه داشتی فردا روز در همین بازار تو را دیدار می کنم تا به سوی والی قسام روانه شویم. پس بدرود تا به روز دیگر.
کعب؟ کجایی کعب؟ کعب؟ صدایم نمیشنوی؟ کعب چرا پاسخم نمیدهی؟ به کجایی کعب؟
چرا؟
کعب؟ به تاریکی این دخمه خزیده و خلوت گزیده ای که چه کنی؟ چرا پاسخم نمیدادی؟ کعب؟ برای چه میگری؟
برای هیچ.
چه شده؟ کسی سخنی گفته؟ یا که طعنه ای زده؟
نه عمیره، نه نه نه، کسی بیش از کنایه و سرزنش هر روز سخنی نگفته.
شاید اهل مدینه کاری کردن.
نه عمیره، نه نه، اهل مدینه نیز کاری نکردند.
پس تو رو چه رسیده که این چنین در هم شکسته ای؟ کب، تو خود میدانی که با هر سختی سرانجام آسانی است، اما برای رسیدن به سهولت و آسانی باید از گذرگاه تنگ صبر و شکیبایی گذشت.
خدا
چون بردباری کنی این روزهای سخت به پایان میرسد و عاقبت یک روز یک روز که هرگز گمان نمی کنی بیاید اتفاق می افتد و خدا، خدای صبحان گناه تو را می آمرزد. که آن روز رحمت خدا شامل حال ما می شود.
عمیره، عمیره، می دانم، می دانم که تو سبب خطای من سختی بسیار کشیده ای عمیره. ای کاش می شد بازگردم آنچه را که پیش آوردم اصلاح کنم. عمیره، 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 اگر با آن روز باز می گشتم سوگند که دیگر از امراهی با رسول خدا روی نمی گردندم.
کب، این حال خود را قدر بدان. تو پیش از آن که رخت خود از این جهان بیرون بکشی مرده ای. آنانی که پای به جهان دیگر میکشند هنگامی که با گناهان خود روبرو میشوند آرزو میکنند که ای کاش میتوانستند به دنیا بازگشته و زندگی دوباره بیابند تا بتوانند گناهان خود را پاک کنند. تو باید مسرور باشی، چون به آنان میگویند اگر بازگردید باز هم به گناهان خود رجعت میکنید، اما تو هنوز پای از این دنیا بیرون نکشیده ای و میتوانی گناه خود به توبه و استغفار پاک کنی.
حیات عمیره، حیات، گناه شوی تو چندان بزرگ است که راه بازگشت و استغفار او سد کرده.
گناه تو از رحمت و بخشش خدای آسمان ها و زمین بزرگتر که نیست پسر مالک.
نه، اما کاری چندان غریب کردم که دشمنان خدا و رسولش طمع در من بستند عمیره.
چه میگویی کم؟
این نامه رو بگیر و بخوان تا در یابی.
از جبلت ابن ایهم والی قسان به کعب ابن مالک، اما بعد خبر یافته ایم که سرورت محمد ابن عبدالله بر تو جفا کرده است، حالا که تحمل خاری و زبونی را خدا بر تو واجب نکرده است. پس نزد ما بیا تا با تو همراهی کنیم. ها؟
حال دریافتی که چون شده عمیره؟ کار شوید کعب ابن مالک به آنجا رسیده که دشمنان دست دوستی و عهد و پیمان به سوی او دراز کرده و سکه های زر شیرین برای او پیشکش می فرستند.
در نمیابم، این دیگر چیست؟
کوزه ی عسل است.
کوزه ی عسل به پیشکش فرستادن که روی از پیامبر بگردانی؟
کوزه پیشکشی والی قسان پر از سکه های زر است که به عسل آمیخته.
وای 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 کب، اکنون میخوایی چه کنی؟
تو بگو چه میتوانم بکنم. آنان که همراه و یار من بودند روی گردانده با من سخن نمیگویند و دشمنان طمع در من بست و به سویم نامه و سکه های زر روانه می کنند.
نه نه، خدا به تو رحم کند کعب، خدا به تو رحم کند.
چون این است که تو و اهل مدینه می پندارید کعبی که پایش لغزیده بار دیگر نیز می تواند بلغزد باشد. آری چون این است، دیگر روز به دیداران بازرگان شامی که پیغام والی غسان را آورده میروم و سخن خود با او میگویم.
نه جاب جاب
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شبتون به خیر باشد انشاءالله. آرزو میکنم لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. تکرار برنامه حکایت هایه ها تقدیم حضورتان میگردد.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با شما همراه هستیم با برنامه حکایات آیه ها. از اینکه دقایقی با ما همراه خواهید بود بسیار خوشحالیم. بنده آتمزاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکارانمون این افتخار را داریم تا با شما همراه باشیم. همراهان ارجمند، در برنامه امروز به شأن نزول آیه 139 سوره شریفه آل عمران خواهیم پرداخت که می‌فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمنید سستی مکنید و غمگین مشوید که شما برترید. شکست در جنگ بدر فشار روحی سنگینی بر مشرکان مکه وارد کرد. مسلمانانی که تا چندی پیش زیر شکنجه و آزار آنان بودند در این نبرد پیروز شدند و بسیاری از بزرگان مکه را کشتند. از همین رو سران قریش برای جنگی تمام عیار با مسلمانان برنامه ریزی کردند. ابو سفیان به عنوان بزرگ قریش اعلام کرد که هیچ خانواده ای از آنان حق ندارد بر کشتگان خود عزاداری کند و اشک بریزد، زیرا اشک ها و ناله ها عقده های دل را سبک می سازد و قدرت انتقام را ضعیف می کند. او همچنین مال و تجاری که بر سر آن جنگ بدر برپا شده بود و منجر به کشته شدن جمعی از سهامدارانش شده بود وقف تجهیز سپاه قریش کرد. بدین ترتیب سپاهی نیرومند با 5000 مرد مسلح آماده شد که 3200 نفر آنان پیاده نظام بودند و از لحاظ تجهیزات نظامی و آذوقه در بهترین شرایط قرار داشتند. آماده شدن سپاه قریش را عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به وی گزارش داد. با انتشار این خبر هیجانی غیرقابل وصف در میان مسلمانان پدید آمد، زیرا حادثه‌ای پیش آمده بود که نسبت به حوادث و جنگ‌های گذشته قابل قیاس نبود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به سرعت مردم را جمع کرد و با آنان به مشورت پرداخت. نظر ایشان جنگ با کفار در داخل شهر مدینه بود و می‌فرمود در مدینه بمانید، زنان و کودکان را در خانه‌های بزرگ قلعه مانند بگذارید. اگر دشمنان بر ما وارد شد در کوچه با آنها می جنگیم. ما با مدینه آشناتر از آنهاییم. به علاوه از بالای حصارها و ایوانها نیز تیربارانشان می کنیم. در مقابل پیامبر عده‌ای از جوانان خواهان مبارزه با دشمن در بیرون از شهر بودند و می گفتند ای رسول خدا، ممکن است دشمن تصور کند ما از جنگ ترسیده ایم و به همین دلیل از شهر خارج نمی شویم و این تصور آنها را گستاخ می کند. عبدالله ابن ابی حاکم قبیله مدینه نظرش ماندن در شهر بود و می گفت ای پیامبر، در مدینه بمان و تا زمانی که دشمن در شهر شکست نخورده واکنشی نشان نده، زیرا اگر در بیرون مدینه بمانند خسته می شوند و اگر وارد مدینه شوند مردان رو در رو با آنها جنگیده و زنان کودکان از بالا سنگسارشان می کنند و اگر به مکه بازگردند با شکست و ناامیدی برخواهند گشت. پس از مدتی گفتگو و اختلاف نظر، در نهایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رأی اکثریت را پذیرفت و تصمیم گرفت تا در بیرون شهر با دشمن روبرو شود. سپاه 1000 نفری اسلام از مدینه حرکت کرد، اما هنوز چیزی از راه نپیموده بودند که ناگهان عبدالله ابن ابی که معتقد به ماندن در مدینه بود با طرفداران خود که حدود 300 نفر از سپاه را تشکیل می دادند به مدینه بازگشتند. در نتیجه پیامبر با سپاه 700 نفری به سرزمین احد وارد شد و در نقطه‌ای در کنار کوه مستقر کردید. پیامبر لشکر را طوری تنظیم کرد که کوه احد در پشت و کوه عینین در طرف چپ و مدینه در مقابل رو قرار داشت. در کوه عنین شکافی بود که احتمال داشت دشمن از آن استفاده کند و ناگاه به سپاه اسلام بتازد. لذا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای جلوگیری از خطر احتمالی به عبدالله ابن جبیر فرمان داد تا با 50 تیرانداز ورزیده در آن شکاف مستقر شوند و با آنان تأکید کرد که تا پایان جنگ در آنجا بمانند و حرکت نکنند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن روی به مسلمانان نمود و خطبه‌ای که خلاصه آن چنین است ایراد فرمود: ای مردم، خداوند به من امر فرمود که دستورهای او را به کار بندم و از آنچه حرام نموده دوری گزینم. همیشه پرهیزگار و پاک دامن باشم. امروز شما در جایگاه مزد و پاداش خداوندی قرار گرفته اید و روش شما سرمشق آیندگان خواهد بود. شما باید خود را بر صبر و کوشش و فداکاری وادار کنید. جنگ با دشمن و تحمل زخم ها کاری دشوار است. قدم در میدان جهاد بگذارید و مردانه بجنگید و از خداوند بزرگ درخواست کنید که شرف و افتخار را نصیب شما گرداند. من خواهان رشد و موفقیت شما هستم و از تفرقه و پریشانی شما بیمناکم. بدانید که هر جانداری تا روزی خود را به طور کامل در این جهان به دست نیاورد نخواهد مرد و روزیش کم نخواهد شد. ای مردم مسلمان، منزلت یک مؤمن نسبت به سایر مؤمنان درجه سر است نسبت به بدن. پس اگر مؤمنی به سختی افتد باید سایرین از رنج و عذاب او رنجور و افسرده شوند. و السلام علیکم. هنگامی که دو لشکر در مقابل هم ایستادند و جنگ در گرفت، زنان قریش به رهبری هند همسر ابو سفیان به دف زدن و خواندن سرودهای مهیج مشغول شد و کشتگان بدر را به یاد مردان قریش آورد. طلحه بن ابو طلحه نخستین پرچمداری بود که از سپاه قریش به میدان آمد و مبارز طلبید. علی علیه السلام به میدان شتافت و او را از پای درآورد. پیامبر خدا تکبیر گفت و مسلمانان هم صدای تکبیر بلند کردند. پرچم مشرکان را پس از طلحه بن ابی طلحه افرادی به دست گرفتند و یکی پس از دیگری به دست علی بن ابی طالب علیه السلام کشته شدند. وحشت و هراسی عظیم بر دلهای سپاهیان مکه افتاد. در آن حال مسلمانان به یک حمله شدید دست دادند و صفوف دشمنان را به هم ریختند. جمعی از آنان پا به فرار گذاشتند و بقیه لشکر از هم پاشیده شد. یکی از زنان به نام عمرته بنت علقمه حارسیه پرچم را برداشت و برافراشت تا اینکه قریش به سوی پرچم خود بازگشتند. در این فاصله چند بار خالد بن ولید از فرماندهان قریش خواست تا از سمت کوه انین حمله کند که با تیراندازان روبرو شد و نتوانست نفوذ کند. نیروهایی که به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شکاف کوه عینین مستقر شده بودند از دور میدان جنگ را تماشا می کردند. آنان پس از آنکه مشرکان قریش رو به گریز نهادند و مسلمانان به جمع‌آوری غنایم پرداختند، با یکدیگر در ماندن و پیوستن به غنیمت جویان اختلاف کردند. برخی از آنان شکاف دره‌ها را رها کردند و برای جمع‌آوری غنیمت به دیگران پیوستند. فرمانده آنان عبدالله ابن جبیر هرچه کوشش کرد که آنها را از این تصمیم بازدارد نتوانست. او با چند تن معدود در محل باقی ماند. هنگامی که خالد ابن ولید اندکی تیراندازان دره و خالی بودن کوه و خالی بودن پشت سر آنان را دید، با نیروهای خود وارد شکاف کوه گردید و عبدالله ابن جبیر و یارانش را که کمتر از 10 تن بودند به شهادت رسانید. آنگاه از پشت سر به مسلمانان حمله کرد. پرچم کفار دیگر باره برافراشته شد و فراریان از گوشه و کنار به زیر پرچم گرد آمدند و سپاه بی نظم و پراکنده شده مسلمانان را محاصره کردند. در این هنگام یکی از مشرکان قریش به خیال این که مصعب بن عمیر پیامبر است به او حمله کرد و او را کشت. سپس فریاد برآورد که محمد کشته شد. این فریاد دروغین و مشتکان قدرت و جرأت داد و مسلمانان که نتوانستند جمع پراکنده خود را گرد آورند و یک پارچه شوند، پا به فرار گذاشتند. در این میان فقط علی بن ابی طالب علیه السلام مانند سپری متحرک دور آن حضرت میچرخید و از هر سو دشمنان را دفع میکرد. در آن روز بدن حضرت علی علیه السلام 90 زخم برداشت و شمشیرش در حین مبارزه شکست. پیامبر شمشیر خود را که ذوالفقار بود به او بخشید تا به جهاد خود در راه خدا ادامه دهد. در همین حال ندایی در میدان جنگ شنیده شد که می گفت لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جوانمردی چون علی و شمشیری چون ذوالفقار نیست. خالد ابن ولید در حرکت نهایی خود برای تصرف قلعه استراتژیک احد و زدن ضربه نهایی به مسلمانان با سپاه خود به سوی قله پیش رفت. اگر خالد می توانست این قله را تصرف کند، کار مسلمانان یکسره می شد و امیدی به زنده ماندن هیچ یک از مسلمانان نبود. پیامبر در حالی که از شدت جراحت خون از سر و صورتش سرازیر بود، با مشاهده این صحنه فرمود خدایا مگذار آنان از کوه بالا بروند، ما جز تو یاوری نداریم. خدایا در این شهر جز این گروه اندک کسی تو را نمی پرستد، پس ما را یاری کن. در این لحظات حساس خداوند آیه 139 آل عمران را نازل فرمود و به مسلمانان دلداری داد. خداوند در این آیه می‌فرماید: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمنید سستی مکنید و غمگین مشوید که شما برترید. در پی نزول این آیه امید بخش، مسلمانان روحیه گرفتند و چند تن از تیراندازان با شتاب از کوه بالا رفتند و لشکر مشرکان را هدف تیر قرار دادند. دیگران نیز که سلاحی نداشتند با سنگ باران مشرکان را وادار به فرار کردند. در نتیجه همه مسلمانان نجات یافتند. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
حزب ها چگونه رفتار می کردن؟
سوالتون بسیار بسیار درسته. ناآگاهی اجتماعی. احزاب اگر بودن در خدمت بیگانگان بودن. توده ای ها برای مملکت چه کار کردن؟ بررسی کنید از آقای کیانوری یا احسان طبری. بررسی کنید تیکارگران و رنجبران در بعد از انقلاب چه کار کردن؟ مگر همینو نبودن که مملکت رو به آشوب کشوندن؟ مگر کسانی نبودن که واقعی گنبد و شهدای دولت رو به وجود آوردن؟ بنابراین برید آگاه نیستن. اینا دست پرورده سفارشات شرق و غرب و شمال و جنوب هم. اینا آگاه نیست. عرض ما در جامعه شناسی این است که کسی که میگوید هست فقط به خاطر وطن، راست افراطی چپ افراطی اینا معنا نداره. منتها خب شما نگاه کنید در طول سوابق کشور، شنوندگان عزیزم بسیارشون یاد نباشه، ما در دانشگاه که بودم صبح به صبح میامدن میگفتن بله سبیل استالین رفته بالا، سبیل استالین آمده پایین. اینجوری باید بکنه. خب این که نمیشه. حزب افراد باید پرورده بشن، در یک نظام دموکراسی ساخته و پرداخته بشن، درس بخونن در مدرسه، در دانشگاه روش پیدا کنن، آگاهی پیدا کنن.
دکتر قرایی، تجربه انتخاباتی و مشارکت مردم در بعد از انقلاب بسیار زیاد بوده، نزدیک 40 انتخاب ما داشتیم. این تجربه رو شما چطور میبینید؟
خوشحالیم که بعد از انقلاب ما داریم. خب این یعنی پختگی، این یعنی ساختن جامعه. ببینید انتخابات جامعه رو میسازه. میگید من دارم میاندیشم، من فکر میکنم، میخوام رو رأیم حساب کنم. مطمئن باشید در انتخابات ریاست محترم جمهور انتخابات مشکل سازتر خواهد بود. یعنی مردم با روی هر رأیشون حساب میکنن. اینا به صورت نهاد در اومده، مفهوم پیدا کرده، ارزش پیدا کرده، اعتبار پیدا کرده، آگاهانه تر رای میدن.
بسیار خوب. و پرسش آخرم دکتر قرایی، انتخابات آینده رو چطور از نگاه مردم سالاری تحلیل میکنید؟
به نظر من انتخابات آگاهانه تری خواهد بود. انتخابات 4 سالی دیگر انتخابات آگاهانه تری خواهد بود و الاخر روح جمعی الان به انتخاباته. به نظر من هر دوره که میگذرد جامعه آگاهانه تر، اندیشمندانه تر، با تفکر و تعمق، با پرسجو، با مطالعه رأی می‌ریزه و این رأی ارزشمندی است. و شما خواهید دید ما نیستیم که جامعه دیگر تحت تاثیر تلقینات وجهه که فلان ورزشکار گفته من به این رای میدم یا این که فلان هنرپیشه